بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 79، یک شنبه 11 اسفند 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات و حقیقت نماز عرض کردیم که 4 رکن داره و این ارکان رو توضیح دادیم و حقیقت نماز رو عرض کردیم زیر سر این بندگی و اظهار ذلت نسبت به حق و خضوع در پیشگاه خدا و کرنش نسبت به حضرت حق و اصلش این نماز جعل شده برای اندیشه توحید و جعل شده برای ارتباط مستقیم با خدا و جعل شده برای اظهار بندگی نسبت به خدا. اصلش نماز که خیلی راحت از نماز به دست میاد، ما که توضیح دادیم هم از نظر ناظر بیرونی که نگاه میکنیم این چنینه، از روایات نگاه میکنیم و به جعل و تشریحش نگاه میکنیم این هست، ولی در عین این که اصلا موج میزنه مسئله توحید، موج میزنه مسئله بندگی، اصلش برای اینه، در کنارش مسئله ولایت هم جدی مطرحه. تو همین نماز خیلی چیز شگفتی است. شگفت از یه جهت هیچ شگفت نیست. خواستم بگم این ابتدا که نگاه میکنه ببینه این نماز جعل شده برای توحید، برای اینکه ارتباط مستقیم با خدا برقرار کنیم، همش در باب خدا و اظهار مسکنت نسبت به خدا، ولی در این حال همین نماز که روزانه 5 بار باید انجام بشه که این ارتباط رو برقرار کنه، تو همونجا مسئله حجت خدا، مسئله رسول الله، مسئله اهل بیت آمده، با تأکید هم آمده و برای خودش تشریعاتی پیدا کرده. دقت میکنه؟ برای خودش تشریعاتی پیدا کرده و در اصل تشریع اولیه، در اصل آن معراج، نمازی که رسول الله در معراج خونده است، تثبیت شده همونجا. یعنی تو اصل اون نماز اصلی همین را تثبیت کردن، چه رسد به بعدها که من عرض خواهم کرد. و این چیز عجیبی است، این چیز شگفتی است و بلکه این چیز ضروری است. حالا من شگفت میگم، بلکه باید میگم ضروریه و باید باشه و خدای حکیم این رو قرار داد و باید بهش بپردازیم. چرا؟ ببینید، ما که داشتیم روایات معراج رو میخوندیم، وسائل رو که ابواب صلات رو میخوندیم، صفحه 680 از این کتاب ما، جلد 4 از کتاب ماست، ولی ابواب افعال صلات داشتیم میخوندیم، عرض کردیم رسول الله در معراج آن نمازی خوندن، رکعت اول رو به جا آوردن. در رکعت اول خداوند سبحان بعد از هم دستور داد که شما چه کنید؟ سوره قل هو الله احد رو بخونید. این دستور آمد. رکعت اول تمام شد، به رکعت دوم رسید. رکعت دوم بعد از هم چه دستوری آمد؟ قبلا یه اشاره کردم، الان وقتش که توضیح بدم. در رکعه دوم بعد از اینکه حمد را خواند اینجوری آمده، ثم قمت، یعنی برای رکعت دوم، فقال یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم اقرأ الحمد، ای رسول خدا حمد را بخون. فقرأتها مثل ما قرأتها اولا، درست مثل همون جوری که حمد خوندم اینجا خوند. ثم قال لی اقرأ انا انزلناه، انا انزلناه رو بخون. چرا؟ فإنها این سوره نازلنا نسبتو که و نسبتو اهل بیت که الى یوم القیامه، این وصف تو، نسبت که میگه وصف، مثل اصلا از سوره قل هو الله احد هم تعبیر میکنم به سوره نسبت، یعنی کسانی آمدن پیش رسول الله گفتن انسب ربک، به اصطلاح پروردگار تو وصف کن، نسبت یعنی وصف. حالا اینجا فانها نسبتو که، چون این سوره نازلنا وصف توه و وصف اهل بیت توست تا روز قیامت. در خود نماز وقتی رسول الله خواست نماز بخونه به ایشون بعد از حمد گفته شده اولا هم بعدش چی؟ سوره یا قل هو الله احد در اول و سوره انا انزلنا در قیامت. چرا؟ تعلیل رو نگاه کنید، چون این وصف تو و وصف اهل بیت توست تا روز قیامت، یعنی التفات رو به خواننده نماز، به برگزار کننده نماز میده که شما باید انا انزلنا، حالا که مستحب به ما میدونیم، ولی این استحباب وجهی داره. وجهش چیه؟ که در باب اهل بیته. حالا چطور؟ میدونید سوره انا انزلنا صحبت در مورد شب قدر است و انا انزلنا فی لیلت القدر، خب بسیار خوب. بعد در شب قدر اوصاف شب قدر رو که میشموره، یکیش همینه که قرآن نازش، یکیش هست که به اصطلاح بهتر از هزار ماهه، و یکیش هست که چی؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. درست شو؟ این به اصطلاح خداوند سبحان در این سوره میفرماد که روح و ملائکه، روح به اصطلاح رئیس الملائکه است، همون روح اعظم یا عقل اول یا قلم اعلا، تو روایات هست روح اعظم نازل می شود در او، هر امری را در این شب نازل میکنه تا هنگام طلوع فجر. این هست در روایات آمده که این گونه گفتند از دشمنهای ما بپرسید، با خصم میخواید احتجاج کنید، با خصم این گونه احتجاج کنید، با سوره انا انزلنا احتجاج کنید. توی کافی نگاه کنید آمده که این حدیث توی کافی آمده، بحث انا انزلنا رو که کرده، با سوره انا انزلنا احتجاج کنید. چرا؟ چون بهشون بگید آیا شب قدر فقط یک شب بود برای رسول الله یک بار روی داد، یا هر سال شب قدر داره؟ طبیعتاً اونها خواهند گفت که هر سال شب قدر داره. بعد بگید خب هر سال شب قدر داره، این تنزل الملائکه و روح که آمده که پی در پی در همین شبهای قدر میاد، این ملائکه و روح نازل میشن در همه شبهای قدر؟ این که بله، این که ویژگی شب قدر. خب حالا که نازل میشن، بر که نازل میشن؟ هر بی سر و پای میتونه روح اعظم برش نازل بشه، ملائکه نازل بشن، اونم کل امر رو بهش بدن. تمام اون چیزی که مقدرات سال هست، مقدرات سال رو تو قرآن نگاه کنید، لیله مبارکه است که درش به اصطلاح همه احکام تقدیر میشه. توضیح هست دیگه، نگاه کنید الان دیگه قرآن دیگه، من این جاها رو میتونید به المیزان رجوع کنید، همین زیله انا انزلنا توضیح داده، چند جای دیگه که زیل اون آیات بود توضیح داده، رجوع کنید. اجالتا همینی است که تو روایات ما اومده که کل مقدرات سال در این شب تقدیر میشه، کل مقدرات سال، و بعد اون هم مقدرات سال به وسیله روح و ملک اعظم نازل میشه. بر که نازل میشه؟ باید کسی باشد. بعد دوره‌ای که رسول الله بود بر که نازل شد؟ بر رسول الله نازل میشه. بعد از رسول الله بر که نازل میشه؟ باید کسی باشه تأمل کنه، اون کیه؟ اونایی که بتونن جای رسول الله بشینن با همون جا. و لذا میشه اهل بیت. این همون است که توی روایات نگاه کنید آمده که اول و ثانی میپرسیدن از رسول الله در باب همین شب قدر که من کل هم، حضرت میفهمون ریز و درشت مطالب، من کل هم یعنی ریز و درشت، حتی خورده ترین مسائل، حتی اون القاعات شری که گاهی در دل میاد، حتی اینا همه مقدر میشه در طول سال که باید بشه. بعد هر که نیت میکنه همه مقدم، اینا هم میشه خورده ریزا. بعد اونا میگن خورده ریز، حضرت فهمون بله همه خورده ریزا. بعد پرسن خب بعد از شما چی؟ گفت برای علی مرتضی. گفتن تو روایت هست که بعد از رسول الله، ارتقال رسول الله، اون اول و ثانی هر وقت که شب قدر میشد میترسیدن که تمام نیات و همه چیز جامعه رو مومنه خبر دار. دقت میکنید؟ این هست. حالا این که گفته میشه نسبت اهل بیت، نسبت توست، وصف توست و وصف اهل بیت، یعنی به خاطر همین تنزل الملائکه و روح. ما حالا من بذار یه توضیح بدم، بعضی از موارد هست ما که نگاه میکنیم یک آیه هست، برای اهلش یک دریاست، دقت میکنید، یعنی صحبت یک آیه نیست. این قل هو الله احد که نازل شد، این احد که گفته شد، بعضی ها احساس میکنه یک بار گفته شد، اینجوری نیست، یک دریا گفته شده. لذا کسی که اهلش باشه میگه بی نهایت میشه ازش حرف فهمید. حالا من نمیخوام وارد میخوام اینو بگم، برای کسی که اهلش باشه این تنزل الملک و روح خیلی از مسائل حل میکنه. و بعد از حال مثلا یک نمونه عرض کردن که خب پس باید بعد از رسول الله باشه، اون کیه؟ کسی که بتونه جای رسول الله باشه میشه اهل بیت با اون توضیحی که رسول الله داد. بسیار این تعبیر کرده الی یوم القیامه. چرا الی یوم القیامه؟ تا روز قیامت ما هر سال داریم و سالم شب قدر داره دیگه، نداره؟ تا اینو گفتید تا روز قیامت با چجوری معنا کنید؟ بعد از شهادت امام زمان با چه بشه؟ به نظر شما رجعت، مثلا از دل این رجعت اندر. علامه طباطبایی در استدلال بر رجعت از این راه رفتن، چون فرمودن ما میدونیم جز این 12 این معصوم، این 14 معصوم کسی دیگری را نداره در این حد، کسی دیگری هم نیست طبق نص. حالا اگر اینه و به هیچگاه زمین خالی از حجت نخواهد بود، حتما باید این اهل بیت بیاید به تنسیس. ابن عربی هم توی فتوحات اونجایی که صحبت 12 قطب رو میکنه و از این 12 قطب وصف 2 قطب رو توضیح میده، یکی در مورد امیرالمومنین، یکی در مورد حضرت حجت. توضیحات در مورد حضرت حجت خیلی واضحه که همه میفهمن این موضوع حضرت حجت. توضیح در مورد امیرالمومنین اگه کسی دقت کنه واضح میشه، گفته این دوتا رو وصف کرده، بقیه رو فقط 12 امام رو گفته. این بابی که توی جلد 4 ظاهرا قرار میگیره، یکی 2 باب قبلش همین مسئله 12 قطب مطرح میکنه، میگه این 12 قطب الی یوم القیامه هستن، بعد میکنه این 12 قطب تا روز قیامت بحث رجعت هم باش میشه حل کرد، دقت میکنه. و خیلی چیزها رو میشه با این حل کرد. حالا و این میشه، حالا میخوای بفهمی مقام اهل بیت چیه، بدون عالم به دست اهل بیت شب قدر، همه مقدرات اون همه رو به دست اون میدن، دقت میکنه. این حالا خب این وصف اهل بیت. سوره انا انزلناه رو بخوام. چرا؟ اقرأ انا انزلناه فانها نسبتک من نسبت اهل بیت که الی یوم القیامه، تا روز قیامت این هست. حالا اون برای خوش دیگه، الان دیگه ما که نباید اون رو اثبات کنی، الان خواستم بگم چیزای دیگه استفاده میشه. از امینه الان محل بحث ما نیست، ولی در جای خودش همین توضیحی که الان عرض کردم توش بوده. حالا بعدا خب و بعضیا عجل فرجهم، گاهی معنی کنه عجل فرجهم یعنی همین به ظهور حضرت فرج همه اهل بیت، بسیار، ولی نه، عجل فرج همه امامان، همه باید بیان دوباره. و برخی از بزرگواران تعلیل دیگری حتی برای رجعت دارن، دیگه نمیخوام واردش بشم. خب این یک مطلب. بعد در ادامه در همین روایات میرسیم به تشهد. در تشهد هم باز دستور آمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد که گفته میشه، دستور آمده به رسول الله، یعنی اون موقعی که رکعت رو به پایان بردن دارن تشهد رو انجام میدن، در همین صفحه 680. بله. و ذهبت ان اقوم فقال یا محمد، خواستم بلندشم، این دو رکعت خوندم، خواستم بلندشم، خداوند فرمود که اینجا یا محمد اذکر ما انعمت علیک و سم به اسمی، شروع کن به اسم من، یعنی همینجا نشسته، یعنی متوجه شد که باید همین تشهد، حال تشهد. فالحمنی الله ان قلت بسم الله و بالله لا اله الا الله والاسماء الحسنا كلها لله، اینا هست. فقال لی یا محمد صلی الله علیه و سلم صل علیک و علی اهل بیتک و بر خودت و بر اهل بیتت صلوات بفرست. این صلوات واجبه، تو نماز هست دیگه، صلوات واجبه که داره. فقلت صلی الله علی و علی اهل بیتی، که بعضی جا اومده اللهم صل، حالا اون دیگه فقط بله بله تمام شد. این دوتا باز در همین روایات معراج آمده سلام بگو در پایان، یا محمد سلم. فقلت السلام علیکم، این ملائکه و صفوف نبیین نشسته بودن. ثم التفت فاذن انا بصفوف من الملائکه و النبیین و المرسلین، فقال لی یا محمد سلم، فقلت السلام علیکم و رحمت الله و برکات، یعنی به این ملائکه و انبیایی که در پای سر رسول الله صلی الله علیه و آله. فقال یا محمد انی انا السلام و التحیه و الرحمه و البرکه انت و ذریتک. اینجا هم باز یه اشاره هست. این شد محل اول. بله. و بعد رسول الله در همین ادامه داره که ثم امرنی ربی العزیز الجبار ان لا التفت یسارا و اول سوره سمعتها بعد قل هو الله احد انا انزلناه فی لیله القدر. بعد از قل هو الله احد مسئله انا انزلناه فی لیله القدر، یعنی بعد از توحید مسئله امامت. حالا اینجا ما باید بگیم سرش چیه، اینو باید درست کنیم. البته توضیحات دیگری هم داره، هنوز تو نماز بیش از این من عرض خواهم کرد، عرض میکنم. خب سر این مسئله چیه که این شکلی میشه؟ ببینید تو ادبیات دینی این رو توضیح دادن، تو متون روایات آمده مسئله حجت الله و باب الله و مقرب درگاه خدا، این ادبیات رو شنیدید، توضیحی که داره مقرب ترین افراد به خدا میشن 14 معصوم. حالا دیگه الان همین رو فرض بگیرید دیگه، بحثشون نکن، توضیحش در جایش هست. مقرب ترین افراد به خدا این 14 معصوم. خب میگه مقرب تمام شد؟ نه، در فضای واقعی هستی اینها باب الله هن. ادبیات باب الله اصلا تو کل انبیا هم وجود داره، همه باب الله هن و نبی میشه اون باب اعظم، باب الله، عنوان باب الله میدن. منظور از باب الله چیه؟ یعنی به تعبیری تو بخوای به خدا برسی راه ورود تو به خداست. به حسب ظاهر یعنی آقا دستتو میگیره راهنمایی میکنه، ولی فقط اینقدر نیستا، باب الله معنای بیشتر از این داره، یعنی در واقع اصلا به مدد حجت خدا تو به خدا میرسی. این دقت کنه، به مدد ولی الله تو به خدا میرسی. خداوند این 14 معصوم رو راه ورود به خود قرار داد، همون گونه که امیرالمومنین راه ورود به رسول الله انا مدینه العلم و علیون بابها، دقت میکنه، همینجور کل 14 معصوم بابن به سمت حضرت حق. یعنی به تعبیر دیگه کسی میخواد به خدا برسه راهش اینه. و بعد تو روایات نگاه کنید، مثلا آمده که شخصی بود در دوره بنی اسرائیل، در دوره حضرت عیسی، عابد بود و زاهد بود و به اصطلاح اهل اجتهاد بود. اهل اجتهاد یعنی خیلی اهل سلوک و دست تلاش و اینها بود، اهل اجتهاد بود و در این حال یک چیزی رو از خدا خواست و میدونست با علائمی اگر این کارا رو بکنه خدا باید انجام بده و انجام بده. اجابت بدید، اجابت نمی کنه. آمد پیش حضرت عیسی که ای عیسی چرا من این شکلی هم؟ حضرت عیسی گفت من از خدا جویا میشم. شب که از خدا خواست، اونجا خداوند فرمود ای عیسی او به تو شک داره، تو باب اللهی به تو شک داره، این گردنش هم بشکنه در این اجتهاد، من این راه نمیدم. یعنی دقت میکنید، یعنی به تعبیری خدا از راهش خودش میخواد، یعنی خودش برای اینکه به خودش راه بده از راهش راه میده، که ما میگیم معمولا ولایت شرط برای رسیدن به توحیده. دقت میکنید، بعضی از بزرگان رو گفتن که خب حالا توضیحشون که ما انا انزلنا رو در رکعت اول بخونی یا قل هو الله احد رو اول بخونی، چون که فرقی نداره، میخوای اول، گرچه ما الان مرسوم هست که میگن انزلنا را اول برخی ها گفتن و توی رساله هم و بعد قول حال چون میگوید فرقی نداره، میخواید اول از این شروع کنید یا از اون، میخواید از توحید شروع کنید به ولایت خط بشه، میخواید از ولایت شروع کنید به توحید خط بشه. منظورشون این بود اگه کسی خوش به توحید بخواد برسه به ولایت خط میشه، میبینه از راه حجت خدا گیره، میخواد از راه حجت خدا بره میره به توحید میرسه. هر دو راه یک معنا رو داره، یک مضمون رو داره. این بیانیست که این بزرگوار میکردن. اصل حرف اینه، این لذا مسئله مهمی است، این اندیشه وصایت، ولایت، مقرب درگاه خدا، باب الله، حجت الله، اون توضیحایی که در جای خودش هست. من نمیخوام حالا همه اینها ادبیات رو توضیح بدم. اگر کسی اینو خوب بفهمه میفهمه چرا در نفس نمازی که برای توحید جعل شده ولایت گذاشته شده. میخواد بفهمه چرا در نفس نمازی که برای توحید جعل شده چرا توش ولایت اشباع شده، که الان من اندکشو گفتم بخشم مونده، اشباع شده. اگه میخواد بفهمه سرش اینه، یعنی از راهش باید رفت و خدا اینجوری خوشش میاد. این راه را ببندی راه بسته شد، اصلا به خدا هم نمیرسی. لذا میگن بعضیا میگن نسب و ناسبی، چون این کسانی اصلا به خدا نمیرسن. کسی بخواد بغض اهل بیت داشته باشه به جایی نمیرسه. راه به اصطلاح اهل بیتیه. این چیزیست که اگر بخوام جدی بگم اینجوری میگم، معنویت حقیقی اسلامی بدون ولایت معنادار نیست. بدون ولایت معنادار، یعنی از راه ولایت. لذا خداوند سبحان در نفس نماز هست. بله توضیحات دیگری هم هست. خب خدا برای اینکه کسی که میاد نماز میخونه راه رو گم نکنه، راه این سوی رو گم نکنه، برای اینکه این راه گم نشه باید چیکار کنه؟ این به اصطلاح ولایت رو و مسئله نبوت رو دوش عقص کنه تا مردم راه رو گم نکنه. این خوبه در حد اون، ولی یک نکته اصلی تری وجود داره، حتی بیش از این، جلوتر از این، بالاتر از این، مهمتر از این. و اون چی؟ اصلا راه ختم شدن به توحید ولایته. و بعضی ها دستور دادن، مثلا آیت الله العظمى بهجت این دستور رو داره که شما قبل از اینکه وارد بشید التجا کنید به امام زمان که مدد بده من نماز رو درست بخونم. دقت میکنید؟ مدد بده من نماز رو درست بخونم. حالا دیگه بعضن بقیه رو بذارید از که من معتقدم اینا شیعه هن تقییه میکنم، چون دوازده امام که ایشون گفته با این سب توضیح گده، اصلا خودش گفته تصریح کرده من رفتم حجت خدا را دیدم، علامتش را دیدم، نمیدونم چه هست. اینا توضیح داد که منظور در مورد امام زمانه. حالا مهم نیست، از اینا رو بذارید کنار، بذارید ما حالا بحث خودمون داشتیم. چرا اینقدر از این خرده ریزها؟ من متاسفانه احساسم اینه خیلی از بحثا بعضی ما به خاطر همین جور چیزا باز می اصل حرف رو میذارن کنار. ما همین حرفاست، اگه اینا میذارن ما قبول داریم همین حرفا رو، همین حرفا رو میذارن. اصلا ایشون یه بابی داره در مورد اینکه چرا سلمان و از سلمان و منا اهل بیت، میگه چون غلامی اهل بیت رو کرده به مقام به اصطلاح اهل بیتی رسید. توضیح داره مولا القوم منهم، بیانی رو از امام صادق میاره که غلام هر قومی از اون قومه و چون این غلامی کرده و حضرت خضر هم غلام اهل بیت به این مقامات رسید. توضیح شد، اگر میخواید به رجوع کنید تو. حالا اینا که مهم نیست، الان بحث شخص نیست و افراد نیست. واقعاً هم گرفتاری ها ما اینجوری زیاد میشه، به خود داریم خودمون درگیر چیز دیگر میکنیم. این حرف اصلی نیست که الان باید گفته بشه دیگه. همه دارن مسائل خاص خودش دیگه. ایشون گاهی میگه که جسمان من در خطره، من نمیتونم حرف رو بزنم. توی انقای مغرب نگاه کن، یک جوری حرف زده هر کی میخونه هیچ نمیفهمه، فقط آخرش میگه من منظورم این بوده. همین خوش. حالا دیگه در جای خودش بود بحث کرد. محل بحث ما رو به هم زدیم، بذارید برگردم به بحث خودم. اسلام. خب خواستم اینو بگم، چه سری باعث شد در نمازی که برای توحید تشریع شده این اهمیت که اصلا تو بیا انا انزلنا رو بخون، چون در باب تو و اهل بیت توست، تو بر خودت صلوات بفرست و بر اهل بیتت صلوات بفرست، به عنوان صلوات واجب است که ما تو تشهد داریم. دقت میکنید؟ و حالا اینایی که عرض کردم و سلام هم که عرض کردم، اما برسم به یک مسئله دیگر. سوره حمد رو هم دوباره از اول یه نگاهی بکنیم ببینیم سوره حمد چجوریه. سوره حمد دو بخش داره، یک بخشش در باب خدا و اظهار بندگی نسبت به خداست، یه بخشش در باب ولایته، در باب انسان کامله. تا ایاک نعبد و بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول داریم خدا رو ناز میدیم، درسته؟ الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم، ایاک نعبد و اینجا داریم اظهار بندگی میکنیم، اظهار کمک. اینجا درست شد؟ اهدنا الصراط المستقیم. اینجا تا به صراط مستقیم برسیم. از این فراز یه بخش دیگره. گفتیم کل سوره هم به زبان بنده است، یادتون هست اینو گفتیم، به زبان بنده است. این فراز دوم چی میگه؟ این فراز دوم بحث ولایته، بحث انبیائه، بحث شهداه، بحث صدیقینه. این هاست، چون تو خود قرآن چی جوری اومده؟ آیه 68 نساء، صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیه؟ و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، انعم الله علیهم کیه؟ من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، شاهدان اعمال، صدیق، نبی، اینا. و حسن اولئک رفیقا. کسی اگه همین در نظر بگیره تقریبا همه مسئله حل شده است. صراط مستقیم، راه صراط رو باید، راه مستقیم رو باید بریم، نه راه مغضوب علیهم را، نه راه ضالین را. این تولی و تبری که توش اخذ شده، این به اصطلاح طرد این عده و رفتن به سمت صراط مستقیم، اونهایی که بهشون نعمت دادن. اینا کیان؟ انبیا و سرآمدشون کیه؟ اهل بیت. به دست برقضا روایاتی که ما تو این باب داریم، اهدنا الصراط المستقیم، گفتن همون راه علی مرتضی، از باب جری، از باب تطبیق و بیان مصداق. تو روایات نگاه کنید، آمده راه علی مرتضی. و گاهی گفتن این صراط در دنیا، ما حالا بذارید برخی از این روایات رو براتون بخونم. مثلا امام صادق داره از صراط المستقیم امیر المؤمنین علیه السلام. امام صادق باز داره که هیه صراط چیه؟ از طریق الی معرفت الله، و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. فا اما صراط فی الدنیا فهو الامام المفترز و طاعه، من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا مر علی الصراط الذی هو جسر و جهنم، اون میرسه به اون صراط در آخره. یا امام سجاد داره، نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم، ما صراط مستقیمی. ابن عباس نگاه کنید، در ابن عباس در مورد اهدنا الصراط المستقیم میگه قولوا معاشر العباد ارشدنا الی حب محمد صلی الله علیه وسلم و اهل بیته، یعنی خداوند ارشدنا، ولی ارشدنا، ارشدنا، ما را به اصطلاح هدایت کرد خدا به حب رسول. و دقت میکنه بستر تاریخیش، یعنی به تعبیری تا اهدنا الصراط المستقیم گفته میشه، فرد اعلاش میشه اهل بیت، اسمت و طهارت و 14 معصوم، رسول الله و 14 معصوم. دقت میکنه باز است، یعنی تو خود حمدش اینجوریه، در سورهش اخذ شده و در پایانش اخذ شده. حالا سوال میشود ما در دل نماز صلواتی هم داشته باشیم؟ در دل نماز اصلش که باید تعبد باشه، قبلا عرض کردیم، شما میتونید از کار رو در رکوع بگید، سجود بگید، از کار رکوع و سجود رو به ما اجازه دادن. به چه شکل؟ گفتن هر ذکری که توش تعبد باشه، مسکنت نسبت به خدا باشه، خضوع نسبت به خدا باشه، خوبه، اشکال نداره، میتونید بگید. واضح است؟ اینو گفتن. حالا میشه ذکر صلوات هم داشت؟ اگر کسی از اون صحنه تشریعی که وجود داره خبر داشته باشه، فعل جمله میفهمه، ولی باز اجازه مستقیم میخوان. اجازه مستقیم هم دادم، میخونم الان براتون. اصول کافی جلد سوم صفحه 322 حدیث پنجم و صفحه 324 حدیث 13. این رو من این رو الان دیگه نمیخونم از اصول کافی، چون همین رو تو وسائل شیعه اومده، من دارم از وسائل شیعه که 4 حدیثه، این 2 حدیث هست و به اضافه 2 حدیث دیگه میخوام بخونم. وسائل شیعه ابواب رکوع باب 20، حالا از کتاب ما میشه 943، جلد 4 از کتاب حلال. ابواب رکوع، باب بیستم، باب و جواز صلات علی محمد و آله فی رکوع و سجود و استحباب ذلک، استحباب در یانم. عبدالله ابن سنان میگه که من سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، از امام صادق پرسیدم در مورد کسی که یذکر النبی و هو فی الصلات المکتوبه، داره نماز واجب میخونه اسم رسول الله رو میبره، میتونه اما راکعا و اما ساجدا در رکوع و سجود میتونه اسم رسول الله رو ببره، فیصلی علی و بعد بیاد صلوات هم برش بفرسته، یعنی اسم رسول رو ببره و صلوات بده، و هو علی تلک الحال، در اینی که تو نماز واجب است در رکوع انجام میده یا سجود، در رکوع سجود. فقال نعم ان الصلاه علی نبی الله که هیئت تکبیر و تسبیح. واضح است؟ همون جوری که داری تکبیر میگی، تسبیح میگی، این جزء نمازه، تکبیر و تسبیح، تعبد نسبت به خداست، خضوع نسبت به اشکال نداره. اینم تعبیر میکنه حضرت که صلوات بر رسول هم همینجور، ان الصلاه علی نبی الله که هیئت تکبیر و تسبیح و هیه عشر حسنات، ده برابر میشه، یبتدرها ثمانیت و عشر ملکا ایهم یبلغها ایاهو، 18 تا ملک با هم مسابقه میزنن اینو زودتر این رو ببرن به رسول الله نشون بدن که فلانی برات صلوات فرستاد. دقت میکنی که این رو ابتدا از به اصطلاح شیخ طوسی محمد ابن حسن میاره، بعد میگه کلینی هم گفته، همین آدرسی دادم تو کلینی هم هست. باز ابو بصیر از امام صادق میپرسه اصلی علی النبی و انا ساجد، میتونم نماز بخونم و در حالی که در حال سجده ام صلوات بر رسول بفرستم؟ فقال نعم هو مثل سبحان الله و الله اکبر. باز هست داره چیکار میکنه؟ یعنی این جزء همون تعبد به خداست، خضوع نسبت به خداست، راه رسیدن به خداست، هو مثل سبحان الله، مثل الله اکبره. باز کلینی حالا اینجا دارن حدیث نقل میکنه از محمد ابن ابی حمزه، بله از ابو حمزه، که قال ابو جعفر امام باقر، من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه صلی الله علی محمد و آل محمد کتب الله له به مثل رکوع و سجود و القیام. قد بکنه صدوق همین رو نقل کرده که به جای اون آورده اللهم صلی علی محمد و آل. خب بعد حدیث بعدی حلبی میگه که امام صادق فرمود کل ما ذکرت الله عز و جل به و نبی فهو من الصلات، هرچی در باب خدا و در باب نبی میگی جزء نمازه. واضح است؟ هم ازش استحباب به دست آمد هم جواز. چرا؟ درسته که اصل نماز تشریع شده برای توحید، ولی امامت ازش جدا نیست، با همون توضیحی که عرض کرده. لذا در پایان در بعضی از روایات آمده همان گونه که فطریه کمال روزه است، زکات ابدانی که میدین زکات ابدان کمال روزه است، همان گونه ببخشید اینجوری دبیر، همان گونه که صلوات کمال نماز است، همین گونه فطریه کمال روزه است. یعنی اصل مسئله رو به خود نماز نمی تعبیر، این کمال نماز، ارتقاء نماز به چیه؟ به این صلواته. واضح است؟ یعنی اون رابطه ولایت و توحید انقدر اهمیت داره که در فضای شیعی ما برامون خیلی راحت این معنا شده به اسم این که ما اگر بخوایم به خدا برسیم باید از راه ولایت باشه، مدد از سوی اوست. و عجیبه تأکید فراوانه، حتی خود عرفا بین خودشون هست، حتی یک ولی خدا در حد خودش ولیه دلشو نباید درد آورد، که دل او درد بیاد راه بسته میشه. این توضیح دادن در مورد اولیای جزئی، چه رسد به اون ولی حق مطلق. این اون چیزیست که ما تو نماز هم داریم. لذا اگر میخواید نمازتون ارتقا هم پیدا کنه حتما با توش صلوات هم باشه، اون صلوات واجب رو قدرش بدونید، اون انا انزلنا قدرش بدونید، اون حمد سوره حمدی که میخونید اهدنا الصراط المستقیم قدرش بدونید. تو اونجاها دارید همش این مسئله را تذکر میدید از جانب خدا، با تشریع خدا دارید این کار رو میکنید، در این که تمام باید موج بزنه توحید، تاکید میکنم اصلش توحید اون پاورجاست، اما چون چیزی هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله ما یک دو جلسه مونده که هفته بعد بعدش دیم ایام عید شروع میشه و دیگه نمیشه، ببینیم چه بحثایی از نماز رو من باید براتون خورده ریزها رو بگم. اصل حرف رو گفتم، تقریبا با این بحثایی که ما گفتیم شیوه اصلی که آدم باید نماز بخونه چی هستش توش هست و اینا گفته شد. حالا میمونه خورده ریزها، ببینیم چه چیزایی از خورده ریزها رو میشه برای شما گفت، ببینیم ان شاء الله چه چیزایی، مثلا تعقیبات رو بگیم، حالا ببینیم چه چیزایی میشه گفت. سلام.
بعضی
صراط المستقیم، بعضی دیدم صراط علیه
نیگه، نه بعضی انعمت علیه هم رو صراط الذین انعمت رو گفتن صراط علیه، صراط مستقیم رو مثلا نگفتم.
دیگه این بدله دیگه، مشکل نداره دیگه، اصلا چون جریه دیگه، جر که اصلا مشکل نداره، جر یعنی به اصطلاح تطبیق دیگه.
صراط مستقیم بزن با صراط مستقیم که همه موجودات به مؤمن دابت الله.
نه اون صراط مستقیم، این صراط مستقیم سلوکیه، اینجا محل بحث.
خودم شد بر اساس اون صدر رو گفته که صراط الذین انعمت علیهم ایک صراط علیه،
فرقی نداره که اتما انعمت چون گفته شده به سرعت میشه گفت این انعمت، یعنی مثل امیرالمومنین که نبرد داشته
مسئله رجعت من. قبل از دو تاشه، یکی اینکه قبل از قیام رکنم خب قطعا ارزال بوده و این تنزل بوده و این نمیشه که بدون تقدیر اینا که نمیشه، قبلش چجوری بوده بعدش هم میشه چجوری باشه، لزومی نداره اتما.
قبلش هم میگن هیچگاه زمین خالی از حجت نیست.
بله، یعنی
نه نه بله، اصلا کلن امامان قبلی اصلا حرفشو اینه، تماماً میگم امامان، انبیای قبلی و اوصیای اونها همه جلوه از رسول الله میشن و قبل از اون میان، لذا عنوان میدن هم مقدمن بر رسول الله، ولی با رسول الله آمد میگیم دیگه ختم مراحل. ختم مراحل معنا نداره، به اصطلاح دیگه بخواد دوباره اینا برن یه چیز دیگه، این 12 تا گفتم بیشترم نیست، تمام میشه گفتن دیگه، به طبیعی نست داره وقتی اینه باید فکر کنه. بله اگر میگفتن همینجور که گفتی، حالا بعد از حضرت حجت هم یه دیگری میآیند، اگر اینجوری گفته باشن هیچ معنی نیست، چون وقتی خدا خدا بگی یعنی 12 تا توال براتون مشخص کنی، از اون بعد باز خود حضرت حجت میاد میگه مثلا 15 تا دیگه یا مثلا 20 تا دیگه، حالا هر چی که من اگه گفتن، ولی عملا که اینجوری نیست و بعد برعکسش هم هست، یعنی تنسیس شده اینها حجج الهی هن تا روز قیامت. و حالا بعضی هم میگن خود چه اشکال داره از درجت گرم یه حجت دیگری بیاد ضعیفتر، یعنی به تعبیری مثلا در حد حضرت ابراهیم، در حد حضرت عیسی، بر مشرب مثلا نوح، اینها بیاد نمیشه، این دیگه بستا برگشت، چون تعبیر روایتی نه و این بحث بسایده، خدا شأنش اجل علمی رو که به زمین فرستاد قدش کنه، علم قد دیگه نمیشه، هر علمی رو فرستاد زمین حتما وسیعی هست او رو تحمل میکنه، یا باید بگیم الا و لابد وسیعی مثلا بعد از حضرت حجت هست که چنین چیز نیست، تنسیس روی 12 خورده و جالب خود شما بحث چیز هم گفتن، رجعت هم گفتن، یعنی مالدان توضیح میدیم تنسیس روی 12 است، 12 هم اگر ادامه داره و دارد چاره جز رجعت نداره.
تنزل الملائکه معروف اونم اشاره کنه که نزول، یعنی میگه ملائکه نازل میشن، میگه که بعد کسی نازل بشن
اصلا برای کی نازل میشن، من کلا هم برای کی میاره
نازل، یعنی پایین اومدن
برای کی، بر کجا چیکار میکنن،
حالا بعد کسی باشه حتی ملائکه که نداره
آخه، نه اصلا دست نمیخواد داشته باشه، با بنده خدا میگفت که اینجوری که از ظاهر نمیخواد بفهمن، وقتی اهل بیت میگن، میگم ما که میدونیم جریان، من گفتم یک دریای توش خوابیده، برای همینه اصلا بحث این نیست، بحث اینه که نازل میشه و بعد میدونن که در دور رسول الله بر رسول الله نازل میشد،
این
قید باید بیاد، بعدش هم حالا بعدش کی، دور رسول الله بر رسول الله نازل میشد، شما که میگی شب قدرم که به یک شب ختم نمیشه، هر سال داره، و از طرفی هم میگید رسول الله که به رحمت خدا رفت، رسول الله که استمرار حیات در دنیا که نداره الان، حالا که اینه پس فکر کنید چیکار اونا اگه خیلی باشه میگن آقا بر همون رسول الله بر اونجا نازل میشه. مثلا این فخرالدین
میگه ما میدونیم پس ولی مصداقش نمیدونیم.
خوبه دیگه تا اشکال نداره، خوبه دیگه، به تعبیر دیگه این احتیاج داره. بعد خب وقتی تنسیس رسول الله میاد که عده‌ای ان که دیگه در حد منن، در مقام منن، در مورد امیرالمومنین قبول داره فخر رازی. البته میدونید که بعضی از علما قائلن ایشون شیعه است، چیز عجیبی است. من معمولا زیاد اصرار ندارم ولی شنیدم جناب آقای آیت الله زنجانی، آیت الله العظمی شوبری زنجانی، من شنیدم نمیدونم، ایشون شواهد رو کسی براش آورده بود ایشون پذیرفته بود که ایشون هم شیعه است. ولی همینو بگه بود بعد از یه طرف هم بگن که امیرالمومنین قائم مقام علمیش، همین تا درست کن بقیه درست میشه. ما چرا شیعه اینقدر اصرار میکنه امیرالمومنین اول درست کنه؟
نه اونجا برای اثبات خلافت
من عرضم اینه، آره در جای خودش گفته شواهد میاره لابلا قرار میده تقیه میکنه.
تو روایت که ما نگاه میکنیم برای سوره قعد یه شأن ویژه‌ای هم برای حضرت صدیقه
زهرا،
مثلا میگن اللیلی یعنی فاطمه، مثلا قعد یعنی الله
بنیه بس، بله همینجوره.
با مثلا نزول ملائکه در زمان ختم صدیقه طاهر در زمان امیر
مثلا همین بنیه است دیگه. مثلا اینه به تعبیر دیگه یه بحث اینه که شما به لحاظ عنصری 12 امام دارید، به حسب حقیقت یک حقیقت دارید که تحملش شب قدر، این تحمل مال کیه؟ میگن همون فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا یعنی حقیقت فاطمه زهرا که نور واحد میگه. چطور شد؟ اون مشکلی نداره این قیلی. اون بحث عنصری.